سلام
دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارجه. بسم الله تعالی الله لزمانی علوی گلگانی و باعث براعت روزی یک شنبه 16 اسفند ماه 1394 مطابق با 26 جمادی الاولی 1437.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین.
صلی علی محمد و آله محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. امر سومی که در تنبیهات اینجا بیان می شد، اینها تقریبا جنبه اساسی و کلیدی داره، یعنی بیاناتی داریم در اینجا که یه قاعده کلی به وسیله اینا به دست انسان میاد. از ثالث از این امور مهمه که در اینجا داریم این است که این تزکیه ای که آیون میفرمایند موجب حلیت میشه یا موجب طهارت میشه، این تزکیه عنوانش به چه صورته؟ آیا امر بسیطه؟ چیزی که بسیط باشه مثل ملکیت مثلا، ملکیت یه امر بسیطیه، ترکبی نداره، این امر بسیطه. اینجا هم بیان بگیم که تزکیه حیوان یه امر بسیطیه، ترکبی اصلا نداشته باشه، یا نه این امر مرکبه، نه بسیط باشه بلکه ترکب، یعنی دارای اجزایی هست. بسیط اونه که اجزا نداره، ولی اگر ترکب و ترکیب باشه این اجزا داره. بیاییم بگیم نه، تزکیه هم عبارت از اون مرکب خارجی است که دارای اجزایی. اینم احتمال دوم. احتمال سوم، بیاییم بگیم تزکیه یک امر تقیدی است، یعنی که انه مقید به یک شیء، مقید بالقابلیه. تزکیه عنوانی است که مقید بالقابلیه. حالا این قیل مقید به قابلیت هم باز خودش سه قسم میشه که بعداً توضیح میدم محضرتون. پس فعلا الان در این مرحله اولیه سه قسمش کردیم. تزکیه موجب للحلیت و طهاره یا بسیط است، یا مرکب خارجی است، یا امر تقیدی است، یعنی امر است که مقید بشه یا آخره. این سه تا احتمال اینجا آقایون بیان کردن. در احتمال اول که بگیم تزکیه امر بسیطیه، با بسیط بودنش دو تا احتمال بلدش هست، دو امر دیگه توش میاد. با فرض بسیط بودن دو امر دیگه توش میاد. این موقع میگیم بسیط است متحصلن و مسببن من امور سته. مثلا شما که در ملکیت مثلا خارجی ما الان چجوریه؟ بگیم ملکیت یک امریست که حاصل میشه از عقد. عقد مثلا دو عضو داره، ایجاب داره، قبول داره. اون امری که حاصل از این عقد میشه این میگن ملکیت. اینجا هم اینجوری بگیم، بگیم تزکیه عبارت از اون امریست که متحصل است، به دست میاد به سبب اجزاء شیشگانه ای که در باب تزکیه لازم داریم. از این اجزاء شیشگانه و از امور شیشگانه به عنوان تزکیه ازش حاصل میشه، ولی خود تزکیه امر بسیطیه. خب اون امور شیشگانه چیه؟ امور شیشگانه ای که علما در باب تزکیه گفتن، یک فری الاوداج، اوداج اربعه، چهار رگ باید از گردن حیوان بریده بشه، و کونه بالحدید، دوم اینکه این بریدن باید مثلا با آهن باشه، حالا بعضی غیر آهن هم اجازه دادن، فعلا با آهن مسلمه بین علما که باید به وسیله آهن باشه، به حدید مثل چاقو و کارد و اینا. دیگر اینکه سوم و کونه الی القبله، یکی از شرایط دیگه در باب تزکیه که باید رو به قبله باشه، حیوان ذبحش بکنن غیر قبله نباشد. ایشون سه تا. چهارم و مع تسمیه، باید بسم الله گفته بشه تا بخواد تزکیه قرار بگیره. اینم شد چهار تا. پنجم ذابحش هم مسلمان باشه، پس اگر کافر باشه نمیشه. اینم پنج تا. ششم هم این که قابلم حیوان قابل تزکیه باشه، حیوانی باشه که بشه او رو تزکیهش کنی، از حیواناتی نباشه که غیر مزکاس، غیر قابل تزکیه. پس تزکیه قهرن اگر این شیشتا کنار هم قرار گرفت، این شیشتا موضوع وقتی ازش کنار هم گرفت چی میشه نتیجه؟ یه سلو منه عنوان بسیط تزکیه، اسم ملکیت تقریبا مثال زدن برای که خودت ذهنت نزدیک بشه، مثل ملکیت که نه بیان بگیم تزکیه یه عنوان بسیطی است که از متحصلان از این امور شیشگانه. این یه صورت، یک امر، و یا نه امر انتزاعی بگیریم، بگیم از قاب امور انتزاعی است که وجودش هم قائبه وجود منشأ انتزاعی، مثل فوقیت، تحتیت، ابوت، بنوت. الان امور اینا امور انتزاعی هست. امور انتزاعی معنیش که خودش دیگه وجود بالاصاله ای نداره، قائل به اون شخص انتزاع و اعتبارشی رو اعتباریات اونه. مثلا میگن اینجا زمین به نسبت به سقف تحتیت عنوان، اون فوقیت براش میشه، این یک انتزاع. اینجا میگیم تزکیه اگر این شیشتا کنار هم قرار گرفت ازش انتزاع تزکیه میشه، وجود این تزکیه به منشأ وجود این منشأ انتزاعش، یعنی به وجود همین شیشتایی که در خارج هستن. پس بسیط بودن هم دو صورت شد، یا بسیط به معنای متحصل از این سبب، یا بسیط به معنا کان امرن انتزاعیان از این امور شیشگانه. خب این بنا به این که تزکیه را ما یه امر بسیط بدانیم راجع به این دوتا. و دومین مرحله میریم سراغی که اگر امر مرکب بدانیم، اگر امر مرکب بدانیم اون دیگه یک صورت بیشتر نداره. مرکب معناشه که تزکیه این همین شیشتا، همین شیشتایی که کنار هم قرار میگیره اسم اینو میگه تزکیه، اینجا دیگه چیزیه نداره که، چون امر مرکب خارجی بگیریم ما، یعنی تزکیه عبارت از شیشتایی که کنار هم خارجن قرار میگیره، این مجموع مرکب شیش جز رو اسمشو میگن تزکیه. این دیگه خیلی روشنه، این دیگه مشکل نداره، قسمت ترکیب خارجیش راحت، این معلوم. و اما صورت تقید، تقید هم همین سه صورت الان اشاره میکنم محضرتون، منطقه تقید را متقید و به را قابلیت قرار بدین در هر سه صورت. یعنی گاهی نگاه میکنیم میگیم تزکیه امرون متقیدون به امر آخر، تزکیه امریست که متقید به امر دیگره، اون امر دیگر چیه؟ قابلیت و تزکیه. حالا این امرون متقیدون به امر آخر قد یکون بسیطا، هم اولی یادتون باشه بسیط او اولی اینه بگیم این مقیدون به عنوان کون و حیوان هم قابلن تزکیه، چشم. یا مرکبن، همون طرح ترکیبی اشاره کردیم، مرکب باشد و مقید باشه بالقابلیه میشه، و یا این که نه جنبه انتزاعی باشه بازم میشه، اوکان منتظر فرق نمی کنه. در تمام اینها همه این سه صورتی که اونجا اشاره کردیم در اینجا هم خواهد آمد، در امر تقید هم میاد. خب این سه صورتی که بیان شد، یا با اون دوتای قبلی پنج تا بشد اینا بشه رو هم رفته، اینا همه در مقام تصور و ثبوت هست. در مقام ثبوتیه، یعنی در مقام تصوریه، که تزکیه را در مقام تصور میشه به این صورت پنجتا یا شیشتا تصورش کرد: بسیطن، مرکبن، تقیدن، تقیدن به ستا، قهرن بشه پنجتا رو هم تداخل بکنی یکیش، این صورت دقیق. اما حالا در مقام اثبات چطور؟ حالا بفرمایید در میان این پنجتا کدومش مرحله اثبات تصدیقیه که بگیم هوت تزکیه؟ میگه این دیگه اجازه بدید اینجا بحثش نکنیم، با کسب اجازه از محضر شما عذرخواهی میکنیم، اینجا الان بحثش نمیکنیم. چرا؟ برای چی؟ میفهمم، چون این بستگی داره با دلیل آدم ببینه، باید اخبار رو ببینه، روایات رو ببینه، ببینه از لسان روایات کدوم یک از این پنجتا به دست میاد، بسیط، ترکب، تقید، تقید و هر کدوم. این دیگه الان نمیتونیم محضرتون تقدیم بداریم، این اجازه بفرمایید بعدا انشاءالله در باب فقه اگر در این بخش صحبتی داشتیم، انشاءالله خدا عمری داد و بحثی پیش آمد اونجا بیان بکنیم. پس دیگه این در مقام ثبوته و اما فی مقام اثبات محلش در فقه هست و در اونجا که دلیل باید دیده بشه. خب این قسمت بحث امر سوم.
چرا امر
بعدی
در مورد
تزکیه صحبت میکنیم
که
الان
مثلا امر بعدی
اونم
در
رابطه با تزکیه هست؟ نه، امر بعدی راجع به اینه که اصل میتونی درست کنی یا نه، با این یکی نیست.
چرا تزکیه هست؟
میدونم، آخه با اینجا که الان در مقام اصوله، چون که اصول همیشه مثل اساس و کلیده، نگاه کنید برنو نداریم الان اینجا مثلا به نظر مبارک بیم یا تزکیه کنم، چون ادله داره، تعارض داره، باید با هم برخورد کنه ببینیم کدوم یک ارجح. مثلا خود این مثلا چند تا قول توش داریم، اینجا دیگه الان تعرضش از فن اصولی میره بیرون ها.
همین رو دارم میگم، اصلا ما چرا از در چرا ما در مورد تزکیه داریم صحبت میکنیم؟ ما مگه تو اصول نیستیم؟
خب باش
تزکیه رو روی این حساب داریم،
آخه میخواییم اصل موضوعی خب اصل موضوعیش رو درست کنی، راست میگی احسن، چون اصول قاعدش اینه دیگه، میخواد در افراد مشکوکه اصل درست کنه. خب اصل احتیاج داره اینا رو به دست بیاریم، نداشتیم چون خب حالا میخواهم بگیم برای که الان بحث مراجعه یکی از اصول موضوعی ما که خیلی کسی رو ابتلا تزکیه هست، خیلی مورد ابتلا از این جهت این عنوان میکنند که جز مصداق شاخص اصول اصل موضوعیه، این برای این جهت این عنوان کرده. بله خب اجازه فرمودید حالا امر چهارم شروع کنم. الرابعه، باز امر چهارم از رابع چهارمان امر، اینم بسیار مطلب خوبیه در رابطه با اینه که بیایم صحبت کنیم ببینیم که شما تزکیه را برای چه حیوانی قائل هستید، چون اینا پایه اصل موضوعی هست که میتونیم اصل عدم تزکیه جاری بکنیم، میتونیم جاری نکنیم، اینا مبنای کار اینا به دست ما میده. حالا این بحثی که الان در اونجا اصحاب ما راجع به این مطلب هم اختلاف نظر پیدا کردن که ببینیم این تزکیه مال چه حیواناتیه؟ مال کل حیوانات، هر حیوان زی حیاتی که باشد همه تزکیه دارن؟ یا نه مال بعضی از تزکیه که چه معنا باشه؟ تزکیه به معنای که یا حلیت با طهارت بیاره قبول داریم، یا طهارت بدون حلیت بازم قبوله. تزکیه که الان میخوایم صحبت بکنیم درباره حیوانات، بعضی از اینها تزکیه به معنای هر دو، یعنی هم حلیت بیاره هم طهارت بیاره، در بعضی دیگر حلیت نمیاره ولی طهارت میاره، هر کدوم باشه به درد ما میخورد. بله اونی که هیچ کدوم نداشته باشه نه دیگه، اونجا اصل تزکیه معنا ندارد و میره دنبال اصل عدم تزکیه. پس عزیزان باید اینجا الان ما این مسئله رو در محضرتون بیان کنیم ببینیم چیه که اون حیواناتی که قابلیت تزکیه دارن چه حیوانیه. چهار قول فعلا در محضر مبارکتون تقدیم میداریم، چهار قول در مسئله داریم. بفرمایید چهار قول چیه؟ یه قول این است که بگیم حیوانی که قابلیت تزکیه دارد فقط و فقط حیوانات مأکول اللحم، اون حیواناتی که قابل خوردن باشه، مأکول اللحم، گوشتش خوردن قابل، این حیوان است که فقط و فقط قابل تزکیه است. البته این ناگفته نمانه، مأکول اللحم را معنای جامع بگیرید. جامع یعنی چی؟ چه مأکول اللحمی که گوشتش مباح باشد اب نداره، یا مأکول اللحمی که گوشتش مکروه باشد بازم اب نداره. بگیم حیوانی که مأکول اللحمه، اون حیوان میگن که یا ولو تزکیه نتیجه اینه که یا طهارت است و حلیت است و امثال ذلک. یه موقع ما تزکیه به معنای اینجوری میگیم حیوان مأکول اللحم. بنابراین پس دیگه گاو، گوسفند، شتر، اینا همه جزء مماییت تزکیه، نه تنها اینا یقبل تزکیه، اینا مباح هم هست و حلال هست و نوشی جانتون رو هیچ اشکال نداره، بلکه مکروه را میگیرد، مثل گوشت حیوان دراز، گوشت حیوان اسب، اینا گوشتشون خوردنشون کراهت داره، اون را هم شامل میشه، فرق نمیکنه، هر دو صورت میگیرد. توجه فرمایید چه حد بکنم، یک صورت اینجا بنابراین یه دسته از علما این معنا رو پیش گرفتن، دسته دیگر از علما گفتن نه یه مقدار دایره رو وسیع تر کنید. چطور؟ بگیم حیوانی که یقبل تزکیه کل حیوانات است، چه مأکول اللحم چه غیر مأکول، الا المسوخ، الا المسوخ، بگیم فقط این حیواناتی که مسخ میشن اینها خارج هستن، مثلا میمون جز حیوانات مسوخ، مثلا این دیگه قابل تزکیه نباشه. چرا؟ جز حیوانات جز مجاز مسوخ هم. اما اگر غیر مسوخ باشه مشکل نداره، چه اشکالی داره که بگیم اونها هم قابل تزکیه هستن. ماله یه موقع ممکنه به نحو عموم یه قولی هم اینجوری است که بگیم قیل کل حیوان تقبل او، حتی تمام حیوانات ما عدل فس مسوخ، فقط مسوخ خارج بشه. این هم یه قول دوم در مسئله است. قول سوم از این وسیع تر بریم جلوتر، و قیل کل حیوان یقبل او حتی المسوخ اوه، دیگه اینم خیلی بالا رفته دیگه، گفته همه ایوانا چرا مسوخ هست؟ خرس هم هست باشه، بوزینه باشه باشه، اینا قابل تزکیه هست. از کردم والا تزکیه منظور خوردن گوش نیست، ولی آدم پوستشو بگیره مثلا پاک باشه تزکیه باشه، از این جهت بنا شد اهم باشه دیگه. یه قول از آیون اینه که فرمودن حیوان قابل تزکیه کل حیوانات هست حتی المسوخ، فقط الا الحشرات و نجس العین، فقط حشرات نه و نجس العین. حشرات نوع حیوانات زمین میشه، زمین را میرن کوچیکا، مثل سوسک و افسانه اینا رو تعبیر به حشرات میکنن، اینا رو الا الحشرات، مگر حشرات باشن و یا نجس العین باشن. بنابراین اینم یه قول. قول دیگر قول عامه است، اینو نسبت به عامه دادن، عامه گفتن که بابا گناه داره حشرات رو چرا بیرونش میکنی، خب اینم حیوان دیگه، دلش نشکنید. چیه؟ بگیم همه چیز قابل تزکیه است، حتی الحیوانات، حتی حیوانات حشرات الارض همشون. یا بعضی از آیین آمدن این حرف هم زدن، این نسبت دادن به عامه که قبول گفتن حشرات هم قابل تزکیه هستند. خب حالا هرچی بر تقدیر، حالا اگر آمد شما مسئله تزکیه رو آمدید گفتید غیر الحشرات، شما خود مراسمان گاله با سنیا کار نداریم، اونا باید خودشون صحبت کنن، فعلا بین علما خود ما چی میگن، از شاید که بیاید در این مده حشرات رو بذارید کنار، چون قرار شد حشرات مال اونا باشه، حشره همون لامه هم شالا. حالا بیاید سراغ خودمون، حالا ما قرار شد که چی باشیم؟ قرار شد در توسعه آمدیم تا جایی گفتیم الا المسوخی که الا نجس العین و الحشرات، همه رو گفتیم قابل دستگیر. مرحوم آینی رحمت الله علیه فهمیده من از بعضی روایات استفاده میشه این هست، از بعضی از اخبار برای آینایی میفهمد استفاده میشه تسکیه مال همه حیواناته، همه حیوانه چه معقول اللفظ باشه چه نباشه، چه جز مسوخ باشه چه نباشه. ظاهرا این مطلب ایشون میفهمد از بعضی از روایات چنین استفاده میشه. خب اگر این برماش آینایی رو ما قبول کنیم، اصل عدم تسکیه دیگه کجا جا داره؟ در شبهات اصل عدم تسکیه دیگه جایی نداره که، چون برای که هیچ حیوانی شما ندارید، چون غیر از حشرات ها، یعنی بدانیم که جز حشرات نیست، در هیچ حیوانی شما هر شک بکنید دیگه، مگر معذرت بخوام شک بکنید با اینکه این نجس العین یا نه، حیوانی متولد بشه مثلا گوسفندی مثلا با خرگوش، حالا مگه میشه؟ من نمیدونم چجوری حساب کردن با خرگوش مثلا قابل جمعه؟ شخص کنه حالا دیگه امروزه باشه بله، حالا اگر آمد گوسفند و با خرگوش آمد و برنامه اتحاد کنه بچه به دنیا آمد، حالا این چی میشه؟ اصلا عدم تسکیه داریم؟ اون نداریم که، چون برای که هر حیوان شما حساب کنه قابل تسکیه هست، مگر اینکه مشابه با نجس العین باشه، ولو اسم گوسفند بهش خوانده نمیشه، ولو گوسف خرگوش هم گفته نمیشه، ولی اگر ینطبق علی احتمال انطباق بین که نجس العین باشه. خب اگر نجس العین یعنی که انه تشابهی داشته باشه، خب البته دیگه نجس، اما علی کل حال اگر ما جایی باشیم که واقعا برخورد کردیم به شک در قابلیت که آیا این حیوانی هست که قابل للتزکیه یا اینکه قابل اون حیوان نیست، یه قاعده کلیاتون بدیم اینجا، اگر شک در قابلیت، چون آیه میگن مصداق رو باید احراز بکنه، ولی تمسک به اطلاق در شبه مصداقی که جایز نیست، حالا میخوایم استاق بکنیم، آیا میشه بگیم در جایی که ما شک میکنیم این حیوان قابل تزکیه هست یا نیست، تمسک کنیم به اصل عدم و تزکیه اصل ازلی، اصل ازلی اینه قبل از اینکه این حیوان پا به صحنه وجود عالم بذارد که مسئله تزکیه موضوعیت نداره، چون تزکیه جز محمولاته، قضیه حملیه باید بار بشه، درست آقا جان؟ اما وقتی چیز موضوع در خارج نبوده تزکیه معنا نداره، چیکه بگیم قبل از اینکه خداوند تبارک و تعالی این حیوانات رو بیافرینه تزکیه‌ای که نبوده، از باب اتفاق موضوع نبوده، چون موضوع نداشته تزکیه هم نبوده، بعد تحقق حیوانات، بعد از اینکه خدا حیوانات رو به وجود آورد، اینها دو دسته شدن، طائفتان قابل تزکیه، طائفتان غیر قابل تزکیه. حالا بیان اینجا بگیم چیکار کنیم؟ اصل عدم ازلی عدم و تزکیه رو جاری کنیم، بیان بگیم که انه بعد وجود هازل مشتبه، این مشتبه خارجی، من شک میکنم آیا این جزء مزکا هست یا نیست، اصل عدم تزکیه ازلی جاری کنم. اینجا حالا بحثه، و انشاءالله اگر باز اینجا عمر کفاف کرده در فقه یا محضر بزرگانی بودید که انشاءالله این بحث رو با شما دارن، اونجا باید صحبت بکنیم که آیا اصل عدم ازلی در عدم تزکیه جاریه یا جا. اگر جاری ندانیم خوبه اینجا اصلا بزید. اگر جاری ندانیم اینجا هم نمیتونیم جاری کنیم. امروز هم بسته دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.